الان و راهبردی کشورمون هست، این ملاقات ها صورت گرفته و در آینده هم انشاءالله شاهد آثار و تبعات مثبت و ایجابی این توافقات خواهیم بود. یکی از سوالاتی که اینجا مطرحه این هستش که فارغ از ابعاد منطقه ماجرا، ما میخواییم تمرکز کنیم بر ابعاد فرامنطقه موضوع. اینکه چرا به صورت خاص آمریکا و حتی بازیگران اروپایی نسبت به شکلگیری این ثبات به صورت ماهوی و همچنین نقش‌آفرینی چین در قبال این مسئله نگران به نظر میرسند و این نگرانی رو هم ما در مواضع خودشون داریم مشاهده میکنیم. در خصوص بخش اول ماجرا، اساسا چرا نسبت به ایجاد ثبات در منطقه غرب آسیا اینقدر غرب موضع داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که خود شما هم اشاره کردید، حساسیت منطقه غرب آسیا از دیرباز مورد توجه قدرت‌های برتر در نظام بین الملل بوده. حالا بحث انرژی، بحث ترانزیت، کوریدوری که قاره‌های مختلف را به هم وصل می‌کنه و موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی که این منطقه داره باعث شده که توجه خیلی از قدرت‌ها به این منطقه جلب بشه. اگر دقت کنیم در دهه‌های گذشته آمریکا و دولت‌های اروپایی بیشتر بر اساس منافع ملی خودشون در منطقه ما حضور داشتن که عمده ترین محور و مؤلفه‌ای که منافع ملی اونا رو تأمین میکنه یک، دریافت منابع انرژی ارزان قیمت بوده.
بله.
دو، ایجاد اختلاف و انشقاق و شکاف در بین کشورهای منطقه برای اینکه بتونن به محور اصلی انرژی ارزان دست پیدا کنن، چه در سطح اوپک چه در سطح روابط بین کشورهای منطقه یک بازی سازی صورت دادن. همونطوری که میدونید بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلافاصله پس از اون جنگ خلیج فارس، پس از اون سقوط برج‌های دوقلو، آمریکایی ها بناشون بر حضور گسترده تر نظامی در منطقه ما تعریف شد. دو کشور در این منطقه مورد حمله قرار گرفت و حضورشون به نوعی بود که روابط بین کشورهای منطقه تا آنجای شکاف ایجاد کرد که در یک دهه گذشته پس از مارس 2011 که ما شاهد خیزش‌های عربی در بین کشورها بودیم، شاهد گسترش اسلامگرایی در کشورهای مثل مصر، مثل تونس، مثل یمن.
بله، همون روند بیداری اسلامی.
بله، روند بیداری اسلامی که طی می‌شد، اینا یک گسل بزرگی ایجاد کردن تحت عنوان بحران سوریه و یک گسل کاملا ساختگی بود. خب چرا ایجاد شد؟ یکی از دلایل اصلیش این بود که امنیت رژیم صهیونیستی در بین کشورهای محور مقاومت با آشفتگی کشور سوریه خیلی راحت‌تر به دست می اومد. هدف اولشون تجزیه سوریه بود، هدف دومشون تضعیف سوریه بود به عنوان یکی از ارکان اساسی محور مقاومت. بله. خب اگر ما روند منطقه غرب آسیا در 10 سال گذشته رو پی بگیریم، با برنامه سازی آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و خیلی از دولت‌های اروپایی و به خصوص سرویس‌های امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی این کشورها، چه در بحث آموزش، چه در بحث پشتیبانی و لوجستیک، با شکل دادن تروریسم تکفیری در منطقه، ما شاهد یک واگرایی در بین کشورها بودیم. این در حالیه که گفتمان جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته بر اساس حسن همجواری بین همسایگان بوده. همیشه جمهوری اسلامی بر اساس احترام متقابل با همسایه ها در ارتباط بوده، ولی خب وابستگی برخی کشورهای منطقه به سیاستهای غربی یا غرب زدگیشون به نوعی هیچ وقت نتونسته که این سیاست‌های منطقه‌ای در اوج شکوفایی قرار بگیره. یعنی ما نشد که در منطقه غرب آسیا، چه در قالب سازمان‌های مثل سازمان کنفرانس اسلامی، چه در قالب سازمان‌های مثل اوپک در بحث انرژی و چه در بحث شورای همکاری خلیج فارس، ما این همبستگی، وحدت بخشی، وحدت رویه، همراهی، مساعدت در برنامه ها نبوده. الان اتفاقی که در این ایام افتاده چی شده؟ ما در طول یک دهه گذشته که آمریکایی ها سعی کردن با عادی سازی، یعنی برنامه اصلیشون عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود، از هیچ تلاشی هم فروگذار نکردن.
سناریوهای
دقیقاً سناریوهای مختلفی هم تست شد که دو کشور در منطقه ما سردمدار این بودن، ولی امروزه به حسن پیروزی‌هایی که محور مقاومت در بحران‌های مثل عراق، مثل یمن، مثل سوریه، مثل لبنان و حتی در کشورهای دیگر کسب کرده، این ادبیات یک تغییر ماهوی پیدا کرده. الان کشورهای منطقه به سمت عادی‌سازی روابط با محور مقاومت دارن گام برمی‌دارن و در اوج و سرآمد این تحولات ما می‌بینیم که عربستان سعودی مذاکراتی که با نیروهای انصارالله در یمن برقرار کرده، دولت قطر مذاکراتی را با امارات و بحرین شروع کرده، دولت جمهوری اسلام ایران به واسطه همین حسن نیت و پالسای مثبتی که به منطقه ارسال کرده به سمت عادی سازی روابط با عربستان سعودی رفته. عربستان سعودی بعد از مدت‌ها نهایت مثلا کدورت و دشمنی با محور مقاومت، بشار اسدی را پذیرا میشه که وزیر خارجش رسما با یک تشریفات خیلی قانونی و ویژه دعوت میکنه به ریاض در اجلاس جده، بحث میشه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب،
حماس و مسئولین سعودی که
دقیقاً و اخیراً هم گروهی از حماس دعوت شدن به عربستان. این نشون میده که ما در ادبیات مقاومت یک آینده بسیار خوب پیش رو داریم که باعث میشه تحولات آینده با همین محور رقم بخوره.
بله، بسیار ممنون از توضیحات و نکات جامعه که فرمودید جناب آقای دکتر قاسمیان. پس در فرمایشات شما دو تا نکته عملا نقش محوری داره، یکی بحث گفتمان مقاومت که تبدیل شده دیگه به گفتمان غالب، و دو تضعیف اون گفتمان سازش با رژیم صهیونیستی. خب من اجازه میخوام که برگردیم به یکی از قسمت‌های مهم بحثی که مطرح فرمودید، یعنی سال 2011 تا الان سال 2023 و خصوصا تحولاتی که در خصوص شکل دهی تروریسم تکفیری در منطقه رخ داد. خب اون موقع در دوران ریاست جمهوری اوباما بود و خود آقای جو بایدن هم به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا حضور داشتند. بایدنی که خودش تز فدرالیزه کردن یا بعد هم تجزیه عراق بر اساس قومیت و مذهب رو مطرح کرده بود، به این معنا که عراق به سه کشور سنی نشین، شیعه نشین و کرد نشین عملا تقسیم بشه و بعد هم بحران‌هایی که از این تقسیم و تفکیک نشأت میگیره سر تا سر منطقه رو فرا بگیره. یک سوال مطرح هست، میتونیم روی این فرضیه و روی این حالا به عبارت بهتر نظریه ما استوار بمونیم و اثبات بکنیم اتفاقا این رو که هر اندازه بحران‌ها در غرب آسیا مخصوصا بحران‌های امنیتی شدیدتر باشن و تقابل بین اعضا بیشتر باشه، اون موقع آمریکا ضریب مداخله گرایی خودش رو در منطقه، یعنی اون چیزی که میخواد رو افزایش میده، و در این خصوص چه وجه اشتراکی بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه وجود داره؟ چون برخلاف تصوری که خیلی‌ها دارن این که بالاخره اگر جابجایی قدرت بین دو حزب انجام بگیره این سیاست و این نگاه کلان میتونه مورد آسیب قرار بگیره، ما مصادیق هر مداخله گرایی و هر دو نوع مداخله گرایی رو در دورانهای بوش پسر، اوباما، ترامپ و بایدن مشاهده کردیم.
آقای دکتر ببینید، آمریکا در داخل جامعه آمریکا یک شکافی ایجاد شده بر سر حضور خارجی آمریکا در کشورها و مناطق مختلف.
بله، که سر جنگ اوکراین هم داریم این رو ما حتی مشاهده می‌کنیم.
دقیقاً. بله. اواخر سال 2018 بعد از حضور نظامی بسیار سنگین آمریکا در قالب ناتو، شکل‌دهی تروریسم تکفیری، گروه‌های نیابتی، پشتیبانی از حمله به یمن، اواخر سال 2018 اواخر دوره ترامپ بود، پنتاگون یک گزارشی داده بود به دولت آمریکا که حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا امنیت ساز نیست برای این کشور و هزینه‌های بسیار سنگینی رو ما متحمل میشیم در صورتی که هیچ گونه ثبات پایداری در برنامه‌های آمریکا در حوزه غرب آسیا دیده نمیشه. خب شما میدونید، بهتر از من میدونید، در 100 سال گذشته عربستان هیچ گونه آسیب پذیری از ناحیه خارجی نداشت، ولی به واسطه همین شکافایی که آمریکایی‌ها به دنبالش بودن در منطقه ما ایجاد بکنن، عربستان رو وارد یک باتلاقی مثل یمن کردن، مثل یک باتلاقی مثل سوریه کردن.
تو جنگ یمن هم با چراغ سبز خود آمریکا صورت گرفت.
دقیقاً.
بله.
حالا این اتفاق چی شد؟ امنیت عربستان بسیار آسیب پذیر شد وقتی که موشک‌های یمنی‌ها تا جده و آرامکو می‌زنه. وقتی که موشک‌های مقاومت در غزه تا نقاط نفخیز خط لوله اسقلان در یا بئر الصب در سرزمین‌های اشغالی را مورد هدف قرار میده. بنابراین یا مثلا در افغانستان بعد از 2 دهه حضور نهایت نظامی که ناتو آمریکایی‌ها داشتن، خب با چه وضع فلاکتباری خارج شدن.
بله.
آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که در منطقه غرب آسیا با توجه به قدرتگیری نیروهای مقاومت نمیتونن حضور باثبات و پایداری را ایجاد بکنن که منافعشون را تأمین کنه، و عمدترین منافعشون هم یکیش اخلال در بحث انرژی منطقه بود که کاهش قیمت را شاهد باشن در بحث نفت و انرژی، و نکته مهمتر امنیت رژیم صهیونیستی بود. خب ما میدونیم همه کشورهای دنیا در سوریه به اعتراف نشریه گاردین 81 کشور از تروریسم تکفیری در سوریه حمایت کردن.
بله، با ارسال نیروهای مختلف و همچنین گروه‌های افراطی،
آموزش‌های مختلف، پشتیبانی
نقش دستگاه‌های امنیتی غرب اشاره کردی در هدایت و
یعنی با بهترین تجهیزات نظامی، با بهترین آموزش‌های نظامی یک سری تروریسم‌های بسیار قوی تربیت کردن که هر کدوم از اینها شاید 10 نفر حریف بودن برای خودشون در جنگ‌های چریکی که در سوریه اتفاق افتاد. ولی امروز ما می‌بینیم یک وجب از خاک سوریه، حتی خاک یمن، در اختیار نیروهای نیابتی آمریکایی‌ها نیست که بتونن با ثبات اونجا قلمرو برای خودشون ایجاد کنن. برعکس شده و محور مقاومت الان تعیین کننده سرنوشت منطقه هست. بر همین اساس مهار چین را در اولویت اول قرار دادن، هم برخی از پایگاه‌هاشون رو در آلمان جمع کردن، هم برخی از پایگاه‌هاشون رو در منطقه غرب آسیا جمع کردن، و خروج نیروهای آمریکایی چه در عراق، چه در افغانستان، چه در سوریه، به نظر من در آینده نزدیک در برخی کشورهای دیگه هم پایگاهشون رو بسیار ضعیف‌تر خواهند کرد. و این نشون میده که گفتمان جمهوری اسلامی که امنیت و ثبات در منطقه با خروج نیروهای بیگانه اتفاق میفته، با یک همگرایی کشورهای منطقه غرب آسیا اتفاق میفته، روز به روز ما شاهد اجرای این سیاست
هستیم. یعنی در حقیقت تبدیل میشه به یک گزاره راهبردی که مورد پذیرش سایر بازیگران هم داره
دقیقاً
قرار میگیره. بسیار عالی جناب آقای دکتر قاسمیان. در بخش پایانی این بحث من اجازه میخوام که متمرکز شم روی مسئله چین. یعنی اشاره کردید از اینکه آمریکا داره یک جوری جابجایی استراتژیک رو انجام میده از منطقه حالا غرب آسیا و دیگر نقاط به سمت تایوان، تبت، فیلیپین، هنگ کنگ، دریای چین جنوبی، و هدفش هم کاملا مشخصه، مهار چین به عنوان یک بازیگری که داره اون سلطه ادعایی آمریکا که مدت هاست دیگه افول پیدا کرده رو داره به چالش میکشه. خب یک نکته که در اینجا مطرح هست اینه که در اینجا میخوایم راجع به رویکرد دستگاه دیپلماسی خودمون نسبت به این مسئله صحبت بکنیم. به نظر میرسه که دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی و اون قوه عاقله‌ای که در کشور وجود داره در حوزه سیاست خارجی تصمیم درستی رو اتخاذ کرده در استفاده از ظرفیت این بازیگر فرامنطقه‌ای یعنی چین در راستای ایجاد یک ثبات واقعی در منطقه که قطعاً مغایر با اهداف و پیشفرض‌های قبلی آمریکا و برخی از متحدان اروپایی اون هست. نظرتون در این خصوص چیه؟
خواهش میکنم. ببینید آقای دکتر، دولت مردمی 13 در ابتدای کارش یک اتفاق بزرگی را در عرصه سیاست خارجی رقم زد و اون طی دیپلماسی مذاکراتی که صورت گرفت ما به عضویت رسمیش پیمان شانگهای در اومد.
بله.
خب هممون میدونیم پیمان شانگهای به نوعی یک باشگاه مورد غضب غرب و آمریکا و به نوعی باشگاه تحریمی هاست و اگر همین ظرفیت در مسائل اقتصادی، در مبادلات تجاری، در مسائل امنیتی این همگرایی رو ما شاهد باشیم، آقای ترامپ اخیراً یه صحبتی کرده بود، گفته بود وضعیت آمریکا به نقطه‌ای رسیده که ما سلطه دلار رو داریم از دست میدیم، در عرصه نظامی داریم ضعیف میشیم، دیگه نه در قالب ناتو قدرت داریم و نه در قالب آمریکا میتونیم سردمداری بکنیم و چین در حال گسترش سیطره خودش به عنوان یکی از ابرقدرت‌های نوظهور هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه تجاری، هم در عرصه‌های امنیتی نظامی خواهد بود. خب بنابراین درایت جمهوری اسلامی با این عضویت در شانگهای، ما می‌بینیم که کشورهای مثل عربستان، امارات هم درخواست دارن که به این عضویت دران و اگر این اتفاق بیفته اون بازیگری که در سالهای گذشته بلوک غرب در حوزه شرق داشته الان داره با راهبری بلوک شرق اتفاق میفته. ما میتونیم از این فرصت برای توسعه زیرساختامون، توسعه مسائل تجاریمون، اقتصادیمون استفاده کنیم میذاشتن کنار، فقط در بحث این که وابستگی پیش میاد و زیر سلطه چین ره و یک سری مسائلی که اصلا واقعیت نداشت رو در واقع اومدن به افکار عمومی تزریق بکنن. حالا چین و روسیه در کنار هم در منطقه غرب آسیا در حال یک همگرایی بین کشورها هستند
و از همه مهمتر جناب آقای دکتر با همراهی بازیگران منطقه. یعنی قبلا یادمون هست زمانی که بالاخره نقش‌آفرینی تروریست‌های تکفیری داعش و احرار الشام در سوریه به نقطه اوج خودش رسیده بود و جمهوری اسلامی ایران و حزب الله مسئولانه واقعا در کنار مقاومت سوریه حضور داشتند، آقای بشار اسد و دیگر مسئولین سوری اعلام کردند، گفتند که ما وقتی از بازیگری می‌خوایم که در راستای تأمین منافع جمعی حضور پیدا کنه در خاک ما، کاملا فرق می‌کنه این مسئله با اینکه ما بخوایم در قالب یک رویکرد مداخله گرایی بدون استفاده و بدون اذن اون دولت میزبان کاری رو انجام بدیم. الان به نظر میسه در منطقه ما همچین اتفاقی رخ داده، یعنی ظرفیت‌های فرامنطقه چین و روسیه داره به استخدام صلح در منطقه در میاد و همین همگرایی قطعا بابت همین منطق و همین فرجامی که خواهد داشت مورد غضب و نارضایتی غرب و اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته، چرا که به نظر میرسه اگر منطقه با ثبات محقق بشه اون موقع دیگه بهانه‌ای برای مداخله گرایی آمریکا و اروپا وجود نداره. حتی الان ما به صورت موازی شاهد هستیم که با بحران سازی هایی که مثلا در قاره آفریقا داره انجام میگیره، در سودان، در نیجریه، در کشورهای دیگه که ما میبینیم اتفاقا وقتی اینها رو مستریابی میکنیم میرسیم به گروه‌های مثل الشباب، مثل بوکو حرام، مثل داعش و گروه‌هایی که همونطور که اشاره فرمودید در صحبت هاتون به لحاظ مصدر امنیتیشون وصل هستن به دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و کشورهایی که بالاخره در پمپاژ بحران‌های مزمن در نظام بین‌الملل نقش دارند. قطعا به نظر میرسه که اگر این مسیر که اثبات اصالت گفتمان مقاومت هست که ادعا کرده بود این رو بارها و تأکید کرده بود که کشورهای منطقه از صلح با رژیم صهیونیستی به هیچ جا نمیرسن، از بازی در زمین آمریکا به جایی نخواهند رسید و الان ما میبینیم که همین گزاره دیگه مورد پذیرش قوه های عاقله سیاست خارجی کشورهایی مثل عربستان، امارات، بحرین و کشورهای دیگه داره قرار میگیره. خب به هر حال این هم یه دستاورد به نظر میسه آقای دکتر قاسمیان، هم یه دستاورد گفتمانی، هم یه دستاورد راهبردی که ان شاء الله آثار و برکات خودش رو برای کشور عزیزمون و منطقه داشته باشه.
دکتر
اگر نکته پایانی هست
خواهش میکنم. یه نکته قابل توجه که شنونده‌هام خوب متوجه بشن اینه که آمریکا در طول سالهای گذشته نتونست حافظ منافع خودش حتی در منطقه غرب آسیا باشه. این باعث یک نگاه واگرایانه نسبت به آمریکا در منطقه ما هم شده. خیلی از کشورهای منطقه غرب آسیا به این نتیجه رسیدن آمریکایی که نمیتونه در مقابل محور مقاومتی که ده ها سال تحریم همه جانبه هست از خودش دفاع کنه، پایگاه‌های آمریکا با اعلام رسمی مورد حمله قرار میگیره و آمریکایی‌ها نمیتونن تلافی کنن. این باعث شده که در مدل قراردادها، مدل رفتاری کشورهای منطقه هم با آمریکا یک تغییر اساسی
به اون پیشفرض‌ها و ثوابت ذهنیشون دیگه به هم ریخته در قبال خود آمریکا.
یعنی از این بعد به جای اینکه شاهد انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه بین کشورهای منطقه و آمریکا باشیم، معکوس خواهد شد. بین کشورهای منطقه قراردادها و مراوداتی خواهد بود و در آینده نزدیک شاید شاهد عادی سازی و بازگشایی روابط بین کشور منطقه بیشتر باشیم. ممکنه ایران با بحرین، عربستان با ترکیه و خیلی کشورهای دیگه که میتونه نوید روزهای خوب، آینده خوب در بحث منطقه گرایی و ثبات و امنیت منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه باشه.
بله، بسیار ممنون جناب آقای دکتر روح الله قاسمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. سپاس از مباحث مفید و مؤثری که مطرح فرمودید برای شنوندگان عزیز. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
علی اکبر عبدالعلیزاده، روزنامه‌نگار و منتقد در حوزه فرهنگ و سینماست. آقای عبدالعلیزاده امروز یک مهمانی دارند به نام آقای رضا رسولی. آقای رسولی منتقد هست و نویسنده است. امروز اینجا در پنل تخصصی فرهنگی قرار درباره حجاب صحبت بکنند، اما نگاه فرامتنی به این موضوع دارند. درباره این میخوام بحث بکنند که اصلا حجاب ریشه در تاریخ ایران داره، یعنی اصلا مربوط فقط به این دوران بعد از انقلاب نمیشه. این رو بررسی خواهند کرد و به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار خواهند داد. دعوت میکنم این بخش رو گوش بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش اومدین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه امروز. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشیم. ما در قسمت قبلی پرداختیم به ریشه ها و در واقع خاصگاه تاریخی حجاب در فرهنگ ایرانی و قول دادیم که در این برنامه با حضور میهمان عزیزمون جناب دکتر رسولی بپردازیم به مباحث اجرایی تر، یعنی مبنای قانونی حجاب در ساختار نظام فرهنگی و تأثیرات حجاب در حوزه اقتصاد، نسبت اینها و جریانات سیاسی روزی که مبتلا بهش هستیم. خب بار دیگه خوش آمد میگم خدمت شما جناب رسولی. فکر میکنم که تو برنامه قبلی بس به اندازه و ظرفیت و در واقع فرصت برنامه تو حوزه تبیین خوب مطرح شد. ایشالا حالا با پیشنهاد شما در برنامه قبلی تو حوزه‌های تخصصی تر مثل حوزه ادبیات، حوزه تاریخ بازم به این مقوله حجاب خواهیم پرداخت. اما تو این بخش از برنامه امروز من خیلی علاقمندم که وارد مسائل اجرایی تر بشیم تو حوزه و عملی تر، اون چیزی که شاید سوالات بسیاری در جامعه و بتونیم با طرح مسئله اینجا بخشش رو پاسخ بدیم. من شروع میکنم با بحث قانونی حجاب. یعنی اینکه به نظر میرسه حتی متولیان امر فراموش کردن که بحث حجاب با جزئیات خیلی مفصلی در قانون کشور در واقع ثبت شده، فقط انقدر که ما نسبت به اجرای اون غفلت کردیم، حتی جدا از بخشی از جامعه و مردم، بخشی از مسئولین فراموش کرده داره این یک قانون خیلی مشخص و مدونی داره. تو این موضوع ما رو در واقع آگاه بکنین و نکات و بحث رو از این منظر شروع بکنم.
به نام خدا مهربان، به حضور شما و مخاطبان محترم سلام عرض میکنم. بله، در ادامه مباحث گذشته در مورد بحث حجاب و عفاف باید عرض بکنم که خب از جمله شبهاتی که توی ماجراها و اتفاقهای سال گذشته خیلی بیش از قبل پررنگتر مطرح شد این بود که آقا اصلا بحث حجاب در قوانین جاری کشور ما یا به عبارتی حقوق موضوع جمهوری اسلامی تجلی دارد یا ندارد، اصلا محمل قانونی دارد یا ندارد. در حالی که محمل قانونی دارد رعایت حجاب و الزام، اولا اصل هشتم قانون اساسی در واقع مبنی بر امر معروف و نهی از منکر هستش و بی‌حجابی هم از مصادیق بارز در واقع منکرات جامعه محسوب میشه و مصداق این اصل قانون اساسی میتونه قرار بگیره که بر مبنای همین اصل ما قانون مفصلی در مورد آمران به معروف و نهیان از منکر داریم که مصوب مجلس شورای اسلامیه. گذشته از این در ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره اون صراحتا بحث مجازات بی‌حجابی مطرح شده و از این حیث هم موضوع مبنای قانونی دارد. دو مصوبه هم شورای عالی انقلاب فرهنگی داره، یه مصوبه سال قبل داره جلسه 566 که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو تحت عنوان راهبردهای گسترش حجاب ابلاغ کردن و سال 84 هم جلسه 627 شورای عالی انقلاب فرهنگی ما مصوبه داشتیم در مورد حجاب. مصوبات این شورا هم در حکم قانون و از این حیث قانون محسوب میشه. گذشته از این بازی شبهه‌ای که اخیراً بعضی از دوستان مطرح میکنن، میگن که مثلا بعضی از دستگاه‌ها یا دانشگاه‌ها یا سازمان‌ها گفتن ما به افراد بی‌حجاب خدمات نمیدهیم و دستگاه‌ها حق در واقع محروم کردن افراد از خدمات عمومی ندارند، در حالی که طبق اصل 138 قانون اساسی وزرا می توانند و حق دارند در حیطه اختیارات و وظایف خود آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلفی رو صادر، ابلاغ و اجرا بکنند. از این حیث وزارت علوم در حوزه دانشگاه چنین اختیاری را دارد. وزارت میراث و فرهنگی و گردشگری در حیطه اختیارات خود و در عرصه صیانت از حریم عمومی موزه ها، کاخ موزه ها، مراکز در واقع تاریخی و گردشگری می تواند در مورد حجاب نیز دستورالعمل مشخصی رو ابلاغ بکند. گاهی دوستان فراتر از این صحبت میکنن و میگن که این میزان از قوانین کفایت نمیکنه و ما نیاز به قوانین بیشتری داریم،
جزئی تر داریم.
بله، اولا که بله، واقعیت این که ما نیاز به قانون جامع حجاب و عفاف داریم و انتظار است که نهاد قانونگذاری ما یعنی مجلس شورای اسلامی تو این حوزه کار تخصصی بکنه، مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی یک قانون جامعی رو تصویب بکنه که فراگیر باشه. ولی حالا حتی فرض بکنیم این موارد قانونی که من عرض کردم خدمت شما وجود نداره و ما محمل قانونی برای بحث حجاب نداریم، با این فرض هم باز در واقع موضوع حجاب نمیتواند رسیدگی قانونی به اون معطل بماند، چون طبق اصل 167 قانون اساسی قاضی اگر در بین قوانین جاری کشور حکم قانونی و حکم موضوع یا پرونده ای را نیافت، موظفه که از بین منابع معتبر اسلامی در واقع حکم مربوطه رو پیدا بکنه، استخراج بکنه و هیچ پرونده و هیچ ارجایی در واقع بدون صدور حکم باقی نماند. ولی فراتر از همه مواردی که عرض کردم، بحث قانون و عمال قوانین، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بحث حجاب یک بحث رفتاریه که انتظار میره توی جامعه ایرانی مردم بهش توجه ویژه داشته باشن، چون ما پیش از اسلام هم، یعنی پیش از درخشش فرهنگ اسلامی در